این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید به برنامه این حق من است. افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته با چالش خدمات صحی روبرو شده. هرچند در گذشته هم رسیدگی به خدمات صحی در ولایت‌ها به ویژه روستاها و مناطق دورافتاده دشوار بود، اما اکنون وضعیت بدتر شده و بیشتر آسیب را به زنان وارد کرده است. در مناطق دورافتاده بزرگترین چالش برای زنان باردار و در مجموع بانوان خیلی زیاد است. یکی مسائل فرهنگی است که دست زنان را از خدمات صحی کوتاه ساخته و از جانب دیگر دکتران و کارمندان صحی در موارد زیاد نمی‌خواهند در روستاها کار کنند. در برخی مناطق افغانستان مشکل به حد است که برای رسیدن به یک مرکز صحی باید ساعت‌ها منزل زد و اگر بیماری جدی باشد با آسیب جانی هم روبرو شده می تواند. در 2 دهه گذشته میلیاردها دلار به هدف کمک در بخش صحت در افغانستان به حکومت‌های پیشین فراهم شد، اما گوشه‌ای از مشکلات هم حل نشد. در برنامه حاضر اینها را به بحث می‌گیریم و از مهمانان ما هم می‌شنویم. 3 مهمان با ما شما هستند: سارا شهیر، دکتر معالج در آلمان، مریم حسینی، فعال حقوق زن، و راحله تلاش از فعالان حقوق بشر در برنامه با ما هستند و من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. برنامه حاضر علاوه بر موج‌های رادیو آزادی از طریق فیسبوک و کانال یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده و تصویری در دسترس شماست. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. دکتر صاحب شهیر، نخست آغاز میکنم با شما. سطح خدمات صحی در افغانستان به ویژه برای زنان در کجا قرار داره؟
سلام علیکم به شما آقای نعیمی عزیز و به تمام بیننده های برنامه تان. انشاءالله که همه صحتمند باشن. نظر ما ای است که تا جایی که ما بررسی کردیم و در جریان هستم، سطح خدمات صحی در افغانستان یک سطح بسیار پایین قرار داره و در گذشته خوبیش ای بود که حداقل بررسی می شد و آمار معین یا دقیق به دست همه که قرار می گرفت و همه که می دانست که به چی سطح خدمات صحی در افغانستان وجود داره و چی مشکلات را افغان ها و دخترها و خانم های افغان در جامعه دارن. ولی بدبختانه فعلا زمان هست که ما هیچ آگاهی دقیق از آمار از این نداریم که چقدر خانم ها سالانه در افغانستان جانشان را به خاطر کمبود خدمات صحی از دست میدن و یا ای که دسترسی به خدمات صحی ندارن و یا که در مسیرهای زندگی موقعیت‌های زندگی میکنن ببخشن که مسیرشان مناسب نیست که زودتر اینا به دکتر مراجعه کنن و جان های عزیزشان را از دست میدن و اینمی پرابلم هست که ما نمیدانیم که به کدام سطح قرار داره و آمار در چی سطح هست. ولی در گذشته بهتر بود، حداقل ما میدانستیم که به این سطح بیمارها وجود داره و اینقدر کمک سالانه به خانم ها و زن های افغان صورت میگیره، ولی متاسفانه فعلا اگر کمک هم صورت میگیره به دست زن ها و دخترهای افغانستان نمیرسه و این مشکلات سبب میشه که روز به روز ما خانم ها و دخترهای افغان را از دست بدیم در بخش صحی، چون خدمات مناسب صحی نیست. روستاها خو 100% که اجازه نداره خانم بیرون بره وقت تداوی یا درمانش، حتی زایمان های بسیار پر از استرس و پر از مشکل را اینا مجبور هستند که در خانه انجام بدن. اینی پرابلم های هست که سبب نگرانی هم ما میشه و آینده هم معلوم نیست که تا چی زمان این مشکل ادامه پیدا میکنه و چی گونه باید ما پیشگیری کنیم، چون ما بارها گفتیم از طریق رسانه ها ولی هیچ پیام مثبت ما از این گروه به دست ناوردیم.
تشکر میکنم از شما و حالا تماس ما با بانو راحله تلاش و مریم حسینی هم برقرار شده. بانو تلاش، خوش آمدین. شما هم دلیل چی بوده که در بیش از 2 دهه گذشته به خدمات صحی در افغانستان توجه آنچنانی که نیاز بود صورت نگرفت؟
عرض درود و سلام خدمت شما، مخاطبین شما، همچنان میهمانان گرامی برنامه. در قسمتی که بودجه های کلان یا پروژه های کلان آمد، متاسفانه هیچ کار در بخش صحی صورت نگرفت. چندین عامل بوده میتونه. یکی از بزرگترین عامل ازی فساد بود که در ادارات بلندپایه فساد وجود داشت. امو پروژه یا امو بودجه یا امو مقدار پولی که به خاطر ایجاد مراکز صحی در افغانستان می آمد، متاسفانه در امو دست اول به جیب‌های اونم و کسایی که در رس بودن می رفت و 10% از اون به قریه یا به اولسوالی ها روان نمی شد. بعضی از پروژه ها یا بعضی از برنامه ها یا سیمینار هایی که به گونه نمایشی فقط در بعضی ولایت ها برگزار می شد، اونم در حد یک نمایش و او متاسفانه هیچ جایی را نمی گرفت. اما قسم که سالهای سال ما شاهد بودیم که از ولسوالی های دوردست ما متاسفانه خانم هایی که باردار بودن تا زمانی که در مرکز صحی یا نزد دکتر می رسیدن اینا تلف می شدن، جانشون را از دست می دادن، میایی که در مسیر را با مشکل دیگه مواجه می شد که باعث از این می شد که طفلشان از بین برن. یعنی این موارد ما در طول سال سالهای سال داشتیم. عامل بزرگترش ای است که ما یک دولت فاسد داشتیم متاسفانه، اما قسم که از بالا رتبه بندی شده بود تا خود وزارت صحت آمد، تا مراکز که در ولسوالی ها و ولایات بود، اینا اگر حد اکثر یا مثلا هر از گاهی یک پروژه اگر در یک ولایت می آمد، باز از ولایت در ولسوالی نمی رسید، چون در ولسوالی در جیب اونم و مردم هایی که در رس بودن در جیب اونا می رفت. از طرف دیگه خود مردم خیلی زیاد دلچسپی به این موضوع نداشتن. ما یک می خواهیم یک مثال رو بگیم. مثلا مردم در ولایت غزنی ولسوالی جاغری خیلی دلچسپی و اعمار مکتب داشتن. اینا حتی از پول خودشان مکاتب زیاد را جور کردن. شما شاهد هستید، همه شاهد است که مکاتب زیاد وجود دارن، اما قسم مراکز صحی، اما قسم هر موضوع دیگه. اما اکثر ولایت ها متاسفانه و ولسوالی ها خودشان دلچسپی به این موارد نداشتن، به این موضوعات نداشتن و مراجعه نمی کردن، پیگیری نمی کردن که ما مرکز صحی نداریم. چرا که این ولایت های دوردست ولسوالی ها خصوصا در اینجا متاسفانه اونم افکار قبیلوی یا افکار قریوی هستن که میگن که خو زن از خداوند به شولاد میتونه، خداوند خودش کمک میکنه، طفل به دنیا میه، اگر خداوند خواست میمونه، اگر نخواست میره. یعنی همه چیز را میمونه بالای این که خداوند اگر خواست میشه، اگر نخواست نمیشه. حتی برازی راضی نیست که خانمشان را در کلینیک ببرن، میگن یک دایی یا یک کسی بیاین را ولادت بدن. متاسفانه آمار بالایی از مرگ و میر بانوان را ما در قسمت داشتیم که نظر به در نظر نگرفتن بهداشت و نظافت و اونمو نحوه ولادت دادن از خانم، یک کسی که تخصص داری بخش نداشته باشه با عنوان یک دایی میامد ولادت میداد خانم را و متاسفانه یا طفل آسیب میدید یا مادر و یا یکی حتی طفل عزیز میدادیم. این موارد و یا که مادر دچار یک عفونت یا یک مشکل میشد که سالها گرفتار از اون مشکل و عفونت میبود و به اثر اونمو مشکل از بین میرفت. اینی موارد است که متاسفانه در قریه و در ولسوالی ها ما ندانستیم که در قسمت مراکز صحی یا پروژه های صحی موفق باشیم.
تشکر میکنم از شما. بانو مریم حسینی، شما را هم خوش آمدید میگم به برنامه. به باور شما دلیل در کجاست که در مناطق دورافتاده افغانستان کمترین توجه به خدمات صحی به ویژه برای زنان و روستانشینان صورت نگرفته؟
به نام خدا، سلام خوشمانه باشید خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. مشکل در اینجاست که فرهنگ مردم این اجازه نمیتن، مردم اجازه نمیتن که دخترایشان چی کنن؟ تحصیل کنن در مناطق دورافتاده. فکر مفکورهشان فاسد هستن. این اجازه رو ندارن که اولادایشان در مکتب دارن تحصیل کنن. وقتی که اونا تحصیل نکنن، دکتری وجود نداشته باشه، چطور میتونن که مثلا به خدمات صحی دست پیدا کنن یا به خدمات صحی دسترسی داشته باشن؟ متاسفانه به دلیل فقر و اقتصاد ضعیفی که مردم داره، کار و مصروفیت نداره، نمیتونه که مثلا خودشان زیرساخت جور کنه، خودشان پرسنل بگیره در کلینیک خود یا در شفاخانه خود که به مردم امونجا چی کنه، به مردم امونجا خدمت کنه. این مشکلاتی است که وجود داره و از سوی دولت هم هیچ توجه جدی به مردمی که در روستا میشینه، مردمی که در مناطق دورافتاده است، هیچ توجهی صورت نمیگیره. چرا که اونا به مناطق دورافتاده است راه عبور و مرور سرکی وجود نداره که دولت او طرف بره توجه برای از اونا صورت بگیره. موسسات یا ارگانهای دولتی که است میاره او طرف مثلا در شهرها مره این طرف و طرف ارزیابی میکنه، اما در مناطق دورنشین دورافتاده هیچ توجه جدی صورت نمیگیره.
تشکر میکنم از شما. خب دکتر صاحب شهیر، زنان در روستاها و مناطق دورافتاده افغانستان بیشترین نیاز را به کدام گروه از دکتران و متخصصان و کارمندان صحی دارند؟ کدام بخش به صورت ویژه؟
بله 100% از لحاظ صحی یک جامعه نیاز به تمام اقشار دارد و به خصوص به طبقه دکتر که 100% یک جامعه نیاز دارد. این مربوط تنها به ولایت های دوردست ما، مربوط به صحرانشین های ما نمیشد، فقط این مربوط به تمام افغانستان هست که تمام جامعه افغانستان نیاز به طبقه دکتر دارند، ولی بخصوص در روستانشین ها نیاز بیشترشان به این است که از گروه قابله ها یا از گروه خانم های که حتی به سطح نیمه عالی هم درس خواندن باز هم به اونا نیاز هست. ما نمیتونیم که بگوییم که ما تنها به دکترها نیاز داریم، نه خیر، در صورت که ضرورت باشه، نیاز باشه، یک قابله هم میتونم فعالیت خود را اجرا کنم و در مناطق دوردست ما چون اونا از شفاخانه ها، کلینیک ها، مراکز صحی دور هستن، اونا بیشتر نیاز به قابله ها دارن، در صورت که ام قابله ها هم به صورت احساسی، به صورت منظم درس خوانده باشن، حداقل به صورت نیمه عالی هم اگه درس خوانده باشن او هم مناسب هست، میتونن یک مقدار مشکل را از زنها و خانم هایی که در روستا زندگی میکنن حل کنن. ولی در صورت که ممکن باشه یک کشور باشه که روبه انکشاف باشه، نیاز هست که یک مرکز صحی در هر منطقه وجود داشته باشه تا در متخصص قابله ها، نرس ها، پرستار ها و همه طبقه که در شفاخانه نیاز هست که موجود باشه، متخصصین بسیار خوب ورزیده نیاز هست. ولی قسمی که ما هم میدانم، شما هم میدانین، افغانستان کشور نیست که با او سطح پیشرفت کرده باشه، چون تغییرات و تحولات هر چند مدت بعد یک تحول در افغانستان میایه و این سبب میشه که دخترها و زنها، تنها دخترها و زنها نیست که آقایان هم انگیزشان به خاطر ازی که درس بخونن و تحصیل کنن از دست میدن. این موضوعات است که سبب میشه که دوباره ما بعقب بریم، دخترها و زنها انگیزش شانا به خاطر از اینکه یک دکتر شوند از دست میدن، در حالی که یک جامعه به حد نیازمند هست. فکر کنین در 3 سال که هیچ محصل در چوکی تبابت نشیش و تبابت را نخوانده، چطور ما میتونیم که چندین سال بعد یک دختر خانم از طبقه اوناس داشته باشیم؟ چون جامعه ما جامعه فرهنگی است، اونا اجازه نمیتن که خانم هایشان برن نزد یک مرد تداوی کنن، به خصوص بیماری هایی که مربوط به نسای ولادی میشن، اونا اجازه نمیتن. در این صورت هست که ما 100% نیازمند هستیم به تمام اقشار که در یک کشور فعالیت کنه و کار کنه، به خصوص دکترها و پرسنل که در مراکز صحی فعالیت دارن. و یک خبر تازه که ما شنیدم این بود که حاکمان فعلی گفتن که دخترها و زنها اجازه دارن که برن به صورت نیمه عالی قابلگی را بخوانن و فکر کنم که در ولایت های مانند مزار شریف و بعض از ولایت های دیگه دخترای اجازه اسیر دارن، فکر کنم که 2 سال برن قابلگی را بخونن، ولی او یک بخش بسیار کوتاه مدت هست، حداقل باید 4 سال تحصیل کنن تا تمام موارد عمومی را در بخش طبابت بدانن به صورت اساسی، بعد آغاز به فعالیت کنن تا سبب ازی نشه که مرگ میر در افغانستان افزایش پیدا کنن.
تشکر از شما. بانو تلاش در کشورهای پیشرفته هم خدمات در شهرها و روستاها اندک از هم متفاوت هستند و برخی درمان برخی بیماری ها در مناطق روستایی شاید ممکن نباشه، مثلا اگر عملیات های جراحی است و برخی مسائل دیگر مربوط به طب که اگر ممکن نبود بدون شک به شهر منتقل میکنن، اما اینطور هم نیست که یک زن به خاطر زایمان ساعت ها سفر بکنه و بعد از او خود را به شهر برسانه یا با قبول کردن مشقت و البته مشکل زیاد. اما چرا افغانستان با این همه چالش فکر میکنین روبروست و عادی ترین کلینیک هم در مناطق روستایی، در اکثر مناطق روستایی وجود نداره؟
باید این رو بگویم که متاسفانه همون قسم که یک فرهنگ نامناسب یا یک فرهنگ اشتباهی که در اکثر قریه های دوردست است که قسم که قبلا هم خواهر ما گفتن که به دخترانشون اجازه نمیتن که درس بخوانن، اون اینی موضوعی است که باعث ازی میشه که دختران نتونه درس بخوانن و برن طبابت را و طور اختصاصی یا تخصصی بخوانن تا بیاین دمو قریه یا دمو جایی که هستن اجرای وظیفه بکنن، تا ای که خانوما مجبور نشوند که از اونمو قریه یا از اونمو جای ساعتها سفر بکنن دور برن. در مجموع میتونم بگویم که فرهنگ سازی شده متاسفانه، فرهنگ اشتباه اینم تو نسل به نسل آمده که اکثر ولسوالی ها اجازه را میتن دخترانشان برن در ولایت های مرکزی، در مراکز که در جاهایی که طبابت به صورت تخصصیش تدریس میشه اینا برن درس بخونن و بیاین دوباره مسیر خدمت و مردمش دونامو قریه و دونامو جای شود. و اگر دکتر متخصص مثلا بخواید در یک قریه یا در یک ولسوالی برای اجرای وظیفه بکنه، برای از اون بسیار مشکل است. برای از این که ما شاهد بودیم در سالهای گذشته که دکترها در مسیر را متاسفانه ترور می شدن، در مسیر را متاسفانه شهید می شدن، در اونمو کلینیکی که جرای وظیفه می کرد امونجا بالاش عمله صورت می گرفت و اونا جانشان را از دست می دادن. یعنی موضوع دوم سوال را که کردیم می تانیم بگویم که موضوع امنیتی بود که در مجموع ولسوالی های دوردست در مسیرهای را امنیت وجود نداشت که دکترها بتانن، دکترهای متخصص بتانن اونجا برن در کلینیک های خرد و کوچکی که هست اونم و خدمات را که دارن در اونجا بر مردم عرضه بکنن.
سلامت باشین. بانو مریم حسینی، افغانستان فرصت های زیاد را از دست داد. اگر یک نظر ما به گذشته بیندازیم، میلیاردها دلار در افغانستان تا بالا شد به ویژه در بخش صحت، اما خدمات صحی چندان توسعه نیافت. فکر میکنین مقصر در اینجا کی است؟
به نظر من مقصر در اینجا دولت هستن که به گفته شما میلیاردها دلار گرفتن، ولی این پروژه هایی را که گرفتن هیچ کدومشون تطبیق نکردن. اگر تطبیق کردن 50%شان را گرفتن، مراکز صحی کلینیک ایجاد کردن، ولی 50% دیگرشان گرفتن به جیب خودشان زدن. اصلا توجهی در بخش صحت نکردن، فقط کار کردن که برای مردم افغانستان، این مردم افغانستان فقط این کسایی که در دور دست هستن اینا را فریب بیتن. به اصطلاح همی فریب گفتن میشه دیگه، چون نیست کل را خورشان زدن، ولی نیست دیگرشان که اگر کلینیک ایجاد کردن در بخش صحت مصرف کردن دیگه توجه زیادی صورت نگرفته در بخش صحت. به این خاطر است که اصلا از لحاظ صحت هیچ خانومی، هیچ دختری که در مناطق دور افتاده است اصلا دسترسی نداره به خدمات صحی، چون اونا نمیتونه به خدمات صحی دسترسی داشته باشن، چون توانایی پرداخت مصارف و خدمات صحی یا مصرف رفت و برگشت به مناطق صحی نداره. و دستاوردهای کلیدی که مربوط به خدمات صحی میشد، مانند دسترسی زنان به خدماتی قبل از ولادت و زایمان بود، با حضور دکتران و متخصصان مسلکی بود، ولی اینا هم در حال از بین رفتن است. وضعیت مردم از لحاظ اقتصاد هم خیلی خراب است. کار و مصرفیت نیست، کلینیک ها از مناطق مسکونیش هم فاصله داره، خیلی دور است. بنابرای است که زنان اغلبا هنگام ولادت یا خودشان فوت میکنه یا اطفال خود را کیمونه از دست میده. حتی مردم برای بردن مریضان به مراکز صحی و شفاخانه دولتی هم باید چیکار کنه؟ پول پرداخت کنه، ولی این امکانات مردم نداره. قبلا از طرف کمک های بین المللی تمویل میشد، ولی از وقتی که این کمک ها توقف یافت، درست بود که کلن این کمک ها در بخش خدمات صحی انجام نمیشد، ولی باز هم یک کمک ناچیز بود، خوب بود. ولی از وقتی که توقف یافت این کمک ها، نیزن این مراکز های صحی که ایجاد شده بود یا ای که مسدود شده و یا ای که امکانات کافی برای رسیدگی به مراجع نداره.
تشکر میکنم از شما. خب بانو سارا شهیر، به عنوان یک متخصص، شما از یا دکتر مالج از وضعیت صحی افغانستان آگاهی بیشتر دارین. چقدر خبر تکان دهنده بر زنان است که تا چند سال آینده افغانستان دکتر زن نداشته باشه؟ این همه بیماران زن به کجا برن نزدیکی؟
بله، 100% تنها خبر تکان دهنده به منی که به تمام جامعه افغانستان هست و حتی اشخاص که دور از افغانستان در کشورهای مختلف دیگه مانند کشورهای اروپایی و امریکا زندگی می کنند، باز هم هر زمانی که از خبرهای افغانستان آگاه میشن، سبب نگرانی هم مردم جامعه شده، چی در داخل هستند چی در خارج از کشور هستند. و ای که مراکز صحی وجود نداره، خدمات صحی وجود نداره، ای که هیچ مسئل دختر یا خانم در چوکی تبابت نیست و طب نمیخونه، این خودش هم 100% سبب نگرانی شده و یک مشکل بسیار جدی هست. چون ما اگر عاقلانه فکر کنیم و بارها ما این موضوع را یاد کردیم، ما چندین سال بعد دکتر زن نداریم و این یک مشکل بسیار جدی است. تنها بیماری های عادی نیست که یک دکتر خانم یا یک خانم مراجعه کنن از یک دکتر مرد، قسمی که ما در اروپا هم میبینیم، تمام اینمی اشخاص که در اروپا زندگی میکنه، فرق نمیکنه او یک اروپایی باشه یا یک اوزلندر باشه که از کشور دیگه اومده در اروپا، همشون ای آیدیا را ندارن که برن تداویشان را پیش دکتر مرد کنه. اکثریت خانم هایشان را که ما پرسان میکنیم، میگه ما دوست داریم پیش خانم بیماری هایی که مربوط به بیماری های زنانه میشه تداوی کنیم. مثلا گراف قلب هست که هیچ خانم حاضر نیست گراف قلب شه یک آقا بگیره، و یا بیماری های مختلفه تکس برداری هست از ریه ها، اینا همش نیاز به یک دکتر یا یک متخصص داره که خانم باشه. این تنها در افغانستان نیست، در تمام کشورها این موضوع بسیار جدی هست و برای همگی مهم است که باید یک دکتر خانم باشه تا راحت اما بیماریش بتونه گفته. و قسمی که ما میبینیم در چنین شرایطی که افغانستان هست، هیچ محصل طب نمیخونه و اکثریت اشخاص که محصلای طب بودن آیندهشان نامعلوم است، چی اونا یک سال خواندن یا هفت سال خواندن که امتحان اگزت اکزام را ندادن، همشان دولت تعلیق قرار دارن و آیندهشان معلوم نیست. دائم در پرسان کردن و سوال کردن از نهادهایی که در اونجا اینا درس میخوندن هستن و هر زمانی که اونجا مراجعه میکنن، قسمت ما آگاهی دارم و پرسان میکنن، میگن ما اجازه ازی را نداریم که امی آموزشگاه شما را باز کنیم. و ای برمیگردیم به ای که یک مشکل بسیار جدی هست و باید یک راه درست را بسنجن در این موضوع، چون ما 100% در آینده و فعلا نیازمند یک متخصص، یک دکتر که از سبقه اوناس باشه هستیم و نمیشه ما ازی چشم پوشی کنیم. یک روز چشم پوشی کنیم، یک سال، امیر رقم 3 سال محصلا و دختر خانم هایی که در بخش طبابت درس می خواندن ضایع شده. اونا اگر قرار می بود 3 سال درس می خواندن خواندن و یک مقدار 4 سال را خوانده بودن، اونا تمام میکردن یک دوره تحصیلی 7 ساله را و بعد امتحان میدادن و اونا رسما یک دکتر شناخته میشدن و فعالیت میکردن و در چنین شرایط 100% ما نیاز داریم و این واقعا سبب نگرانی هست و تمام دخترها و خانمهای افغان.
بله، سپاسگزار از شما. و بنو راحله تلاش، اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه در بخش صحت منتظر چی باشیم، با ویژه برای بانوان که در حال حاضر با دسته بزرگی از محدودیت ها و ممانعت ها در افغانستان روبرو هستند و حقوقشان هر روز کمتر شده میره، از او کاسته شده میره؟
خب متاسفانه گروهی که فعلا حاکم هستن در افغانستان نمیشه از اون توقعی داشت و متاسفانه اگر وضعیت همه قسم طوری که از دوام بکنه فاجعه بزرگ در راه خواهد بود. چند قبل، یک هفته شاید قبل، شاید در جریان باشین که دکترانی که از طبقه اوناس میخواستن امتحان دوره ستاج یا تخصصیشان را بودن، متاسفانه باشون اجازه داده نشد، فرم ها را ازشان گرفتن و فرم هایی که فقط به آقایان توزیع شدن، فقط آقایان حق دارن که امتحان تخصصی بدن یا دوره تخصصیشان را کامل بکنن. شما فکر بکنین کسانی که 7 سال درس خوندن، وظیفه اجرا کردن، امروز نمیتونن که در بخش تخصص اینا برن امتحانشان را بده یا یا تخصصشان را آسر بکنن، که حداقل امینایی که هست و زحمت کشیدن، یک عمر کار کردن، بتونن به درد جامعه بخورن و خانوما را تداوی بکنن و مشکلات خانوما کمتر شود. بناهن یک سرنوشت بسیار بده منتظر زنها خواهد بود و متاسفانه همون قسم که آگاه هستین هر روز ما خبرهای ناگواری را از محدودیت های زنها میشنویم. یعنی اگر یک زن یک مشکل جدی داشته باشه چطور میتونه نزد یک قابله مشکل ازی تداوی شود؟ چون در ولایت های چون مزار شریف یا بعض ولایت ها برشان اعلامیه داده شده یا برشان اختاریه داده شده که هیچ زنی بدون محرم شرعیش نمیتونه پیش دکتر مرد مراجعه بکنه. اینا باید از شوهرشان یا پدرشان با اینا باشن که اینا پیش دکتر مرد مراجعه بکنن، در غیر صورت نمیتونن. خب فکر بکنن خانومی که شوهر نداره، بیوه است و برادر هم که نزدیکش نیست یا اصلا نداره، وقتی یک مشکل جدی داره ای چی باید بکنه؟ مجبور است منتظر مرگ خود باشه. بنابراین یک حکومت داری یا بگویم یک قاعده و قانون غیر انسانی و غیر اخلاقی را بالای مردم تطبیق میکنن که متاسفانه بیشترین آسیب را از هر ناحیه از هر لحاظ زنا میبینن، چی از بخش صحی است، چی از بخش آموزش، از هر بخشی که است بیشتر آسیب را خانوما زنان میبینن. ما امیدوار استم حداقل جامعه جهانی در قسمت صحت این موضوع را جدی بگیره و اجازه ندن که تا زمانی که حکومت از اینا یا امی حاکمیت بزوری اینا جریان داره، اجازه ندن که مرگ و میر خانوما به ارقامی که فعلا است به یه ارقام باشه یا از که بالا بره. امیدوار هستیم که یک راه حل برای از سنجیده شوه و تا ما بتونیم که مشکلاتی حداقل صحی را نداشته باشیم.
سلامت باشین بانو تلاش. مریم جان حسینی، در جریان هستین که حتی برای محصلان رشته طب در افغانستان هم اجازه آموزش دادن نمیشه. حالا در صورتی که افغانستان دکتر زن نداشته باشه، زنان به کجا مراجعه کنند؟ آیا به خاطر یک تب یا سرفه یا یک مشکل جزئی نسایی به خارج از افغانستان برن؟
نه خیر، دانشجویان که سال اخیر رشته های طب بودن و یا متخصص زنان که نمیتونه حتی از پایان نامه های تحصیلیشان دفاع کنه و داشتن کارت شرعی و نشان دادن کارت محرمیت و کارکنان صحی یک معضل دیگر است که در مراکز درمانی است که دسترسی زنان به دکتر محدود ساخته و بسیاری از کارکنان صحی، دکتران و متخصصان به دلیل ناامنی، اختطاف، نبود آزادی و اعمال ممنوعیت های حکومت کشور را ترک کردند. تا 33 سال که جنگ داخلی در کشور بود، صدها دکتر در جریان وظیفه جانهایش را از دست داده و می خاطر حتی در افغانستان احساس ناامنی میکنه. یعنی امنیت نداره، اگر امنیت داشته باشند شاید بعضی از دکتران متخصصانی که ویژگی امنی داشت کشور را ترک نمی کردن. وقتی که حتی دانشجویانی که سال اخیرش در رشته طب بود نمی کنن که از پاینامه های تحصیلی دفاع کنه، ولی مریضان هم اجازه زیر نداره، مریضان زن که به دکتران مرد مراجعه کنه حتی اجازه بیرون رفتن نداره. در این صورت است که کشور به سوی فاجعه روان است دیگه.
ولی خب حرف ما هم امی است که یعنی فکر میکنین پس چی گزینه وجود داره بانو حسینی، در حالی که برشان اجازه مراجعه به دکتران مرد هم داده نمیشه، مسائل فرهنگی و سنتی هم در جامعه افغانستان حاکم هست، پس این زن چی باید بکنه؟
باید برای دانشجویانی که رشته طب میخونه، باید در کل دانشجویان بخصوص برای رشته طب این اجازه داده شوه که بتونه درس خود ادامه بده، تحصیل خود ادامه بده تا که بتونیم ما دکتر و متخصص زن در افغانستان داشته باشیم، بخصوص در مناطق دوردست.
تشکر میکنم. خب دکتر صاحب شهیر، شما قبلا از این یادآور شدین که به برخ قابله ها اجازه، به برخ بانوان البته اجازه داده شد که در بخش قابلگی فعال باشن و آموزش ببینن. در این مورد با خود شما هم ما یک برنامه داشتیم چند پیش، فکر میکنم دو یا دو نیم ماه پیشتر بود. اما حالا فکر میکنین تا کدام حد مشکل را در قریه ها و روستاهای افغانستان قابله ها حل کرده میتونن بر زنان؟ قابله ها خب تنها در موارد زایمان ممکن بتونن رفع مشکل برخی از زنان و بانوان شوند، اما در کل تمام بیماری ها را که اونا نمیتونن تداوی بکنن، یا فکر میکنین که از نبود هیچی حداقل بودن چند تا قابله هم در یک جامعه موثر بوده میتونن؟
دقیقا آقای نعیمی عزیز، 100% که تنها قابله ها نمیتونن که مشکلات خانم ها و دخترهای افغانستان را حل کنن، چون تنها یک زایمان نرمال نداره که یک خانم فقط زایمان نرمال داشته باشه که اونا کمکش کنن تا طفلش به دنیا بیایه. و مراقبت های پیش از زایمان وجود داره، مراقبت های بعد از زایمان وجود داره و حتی سرطان های رحم، ولادت های غیر نرمال، ولادت های است که نیاز به متخصص ها در رشته قابلگی داره و در چنین شرایط مجبور هستیم که ما تحمل کنیم که مادر کشور ما جانش را از دست بده، چون دیگه هیچ راهی وجود نداره. ولی قسم که شما یادواری کردین، بله قبلا ما هم آگاهی پیدا کرده بودیم که دخترها اجازه دارن که برن قابلگی را آموزش ببینن و بخوانن، در صورت که یعنی ممکن نباشه که طب را بخوانن به صورت مسلکی و به صورت تخصصی درس بخوانن، باز هم میتونه 50% قابله ها مشکل خانم ها را در افغانستان در روستاها یا در ولایت های دوردست که دور از مراکز صحی، دور از شهرها هست، تا یک اندازه حل کنه. ولی به این معنا نیست که تنها در بخش زایمان یک خانم نیاز به کمک دکتر یا کمک قابله داره. هزار بیماری دیگر هست، مثل قبلا ما یادآوری کردیم انواع مختلف سرطان ها هست، از جمله سرطان های رحم، سرطان های سیدیه، سرطان های دهانه رحم و اطراف رحم، اینا هم همش نیاز به این داره که بیماری های قلبی البته که فراموش نکنم، همش نیاز داره که یک خانم را باید یک متخصص خانم از لحاظ اسلام تداوی کنه و این را باید خود حاکمان دولت هم، چون اونا در بخش اسلام بیشتر معلومات دارن، بیشتر همشان در رسانه ها هر روز در مورد یک قواعد یا قانون نو اسلامی که خودشان البته بعضش می سازن حرف می زنن، اینا بیشتر باید این موضوع را خوبتر از ما درک کنه و بدانه که چطور اجازه بدن خانم ها و دخترهایشان در چنین شرایط نزد یک مرد مراجعه کنه و حتی گفته نخواد بتانه که من کدام مشکل را دارم و من دچار به کدام مشکل هستم، کدام علایم را دارم، کدام عارضه ها در وجود من هست، آیا این معاینات را که شما انجام داده این دقیق بوده نبوده. حتی اجازه ازی را هم ندارن که برن معایناتشان را انجام بدن، چون در بخش معاینه های متفاوت اشخاص متفاوت متفاوت هست. یعنی قرار نیست در یک شفاخانه یا یک مرکز صحی و یا یک کلینیک هم اعضای یا اشخاص کجا کار میکنن همشان دختر خانم و یا خانم باشه، ممکن نیست. در صورتی که جامعه از دو طبقه ساخته شده باشه، از خانم ها و آقایان، و 100% ما میدانیم که در همه موارد هر دو طبقه نقش و سهم خود را داره. و در چنین شرایط هست که بیشتر باز هم زنان و دختران آسیب میبینه. ولی مطابق به سوالتان باید بگویم در صورت مجبوریت و عدم متخصص باز هم میتونه قابله ها 50% مشکل زنان و دخترای افغان را تا یک جایی حل کنه.
تشکر میکنم بانو راهله تلاش. حالا اظهارات دکتر سید شهیر شما هم شنیدین. با باور شما قابله ها نیازشان در روستاهای افغانستان خیلی زیاد هست، البته از نبود هیچ کی کرده، بالاخره بودن چند تا قابله موافق هستین که یک اندازه از مشکلات را حل کرده میتونه؟
خب میتونیم بگویم از هیچ کرده خوب است، اما متاسفانه ما بیماری های خیلی زیاد را داریم در ولایت دوردست، در قریه و قصبات که نمیتونه قابله با او رسیدگی بکنه، نمیتونه او را درمان بکنه، حتی نمیتونه تشخیص بکنه او را. سید دکتر سبم عرض کردن که بعضی سرطان ها هستن که یک قابله نمیتونه او را تشخیص حتا بکنه، چی برسه به یکی او را تدایی بکنه. ولی در قسمت زایمان، در قسمت بعضی عفونت های خرد و کوچک، در قسمت که مرحله بارداری چه قسم باید باشه، در قسمت بهداشت دوره پریود، در این موارد قابله ها میتونه همکاری بکنن. اما هر چیز را، هر رشته ای که باشه، ما با اختصاصی از او، با تخصصی از او نیاز داریم. زمانی که ما یک دکتر متخصص در بخش مربوطه نداشته باشیم، جدا ما دچار مشکل میشیم و متاسفانه که مریض را نمیتونه مریضش را تشخیص بده و همین است که مریض خود جانش را از دست داد.
تشکر. بانو مریم حسینی، شما چون در خودمو اجتماع هستین، فکر میکنین که برخی از دختر خانم ها و بانوان که از رفتن به پوانتون ها و مکتب ها ممنوع شدن، علاقمندی به آموزش قابلگی داشته باشند؟ بالاخره ای هم یک رشته هست که افغانستان به او نیاز داره و مدت زمان آموزش هم مثل فاکولته طب خیلی طولانی نیست، یعنی مدت 7 سال نیست. چقدر علاقمند هستند به عنوان که رشته های قابلگی را فرا بگیرند؟
بسیاری از بانوان، بسیاری از دختران بعد از اینکه از مکتب، از دانشگاه ها دروازهشان دروازه مکتب دانشگاه ها برایشان بسته شدن، اینا روی آوردن به خواندن اینستیتوت بخش قابلگی نرسینگی یا فارمسی. کلا دختران ما زیاد را میشناسیم که علاقمندی زیاد به قابلگی نرسینگی داره و خیلی ها هستن که مصرف فراگیری آموزش قابلگی و نرسینگی است در بعضی ولایت ها، حتی مرکز. فقط اینمی راه برایشان وجود داره که بخوانه، اینه به درس خواهی ادامه بیتر، ولی دیگر راهی برایشان نمانده و علاقمندی زیادی هم به می بخش داره.
کور بانو ساره شهیر، در گذشته آمارها در افغانستان قابل دسترسی بود؟ چی در مورد مرگ و میر مادران انگام زایمان و یا هم در سایر بیماری ها؟ ارزگاه گزارش های در این مورد آمار ارقام نشر می شد. در مجموع قربانی را بالاخره زنان می پردازند. حالا که آمار و ارقام در دست نیست، تا کدام حد فکر می کنین تکان دهنده و نگران کننده است؟
به نظر من قسمی که شما هم یادآوری کردین، طبعا فعلا مشکل اصلی همی است که ما از ارقام و آمار از این که چقدر زنان و دختران افغانستان در حالت دور بودن از مراکز صحی و دور بودن از شرایط صحی منظم و مناسب قرار دارن در دسترس ما نیست. و قسمی که شما هم آگاهی دارین، هیچ آمار دقیق از افغانستان نشر نمی شود یا اجازه به نشرش نمیتن. همی است که 100% سبب نگرانی همه ما میشه و یک مشکل بسیار بزرگ است، چون ما نمیدانیم که به چی تعداد خانم ها فعلا نیاز به کمک دارن و نیاز به مراکز صحی دارن و یا نیاز به ای دارن که اینا درس بخونن یا تحصیل کنن. و قسمی که معلوم میشه درست است که 50% یک جهان را، یک ببخشید یک کشور را خانم ها و 50% شاقیان تشکیل میده و ارقام بالا و پایینی که در بین رقم ها قرار داره، ما 100% مطمئن هستم که تقریبا اکثریت زنان و دخترای افغانستان در شرایط بسیار بد صحی قرار دارن و اونا مراکز صحی در دسترسشون وجود نداره، درمان و تداویی که نیاز هست و ضرورت دارن که درمان شوند و تداوی شوند، بیماری هایشان تشخیص شوند، مراکز وجود نداره که اینا مراجعه کنن. مراکز هم اگه وجود داشته باشه به خاطر فرهنگ نامناسبه که از گذشته ها برشان مانده که فرهنگ تازه دوباره آپدیت شد و حال فعلا هم دونمو فکر و ذهن قرار داره همه مردای افغانستان، البته همشان نه، اما اشخاص که ام مفکوره و ام ذهنیت با گروه که حاکمه هستن اینا هم اجازه نمیده که اونا تداوی کنه. 100% سبب تلفات دخترها و خانمهای افغان میشه و این جای نگرانی به همه ما است.
تشکر. خب بانو تلاش در جامعه سنتی افغانستان که از او یادآوری هم شد، آیا مردان فکر میکنین حاضر خواهند شد تا بانوان خانواده خود را نزد دکتران مرد ببرن، یا ای که ترجیح میدن به دکتر اصلا مراجعه نکنن، چی مسائل بیماری های عادی باشه و یا هم بیماری های جدی؟
متاسفانه فکر نمی، شاید ارقام بسیار کمی از فامیل ها باشه که حاضر شوند که خانم بیمارشان را نزد پزشکان یا دکترای مرد اجازه بدن که مراجعه بکنن. حالا موضوع بس قریه و ولسوالی ها است. در مورد شهرها اگر بگویم، بله اکثر مشاهد هستیم که اکثر بیمارا انتقال داده میشه به کشورهای همسایه‌شون پاکستان و چون ایران به خاطر تداویشان، اما در قریه و اولسوالی ها باز قضیه فرق میکنن. حتی دکتر رفتن یک خانم، اگر او دکتر زنان باشه، یک موضوع شرم‌آور است بر مردم، چه برسه بر از این که یک خانم بیمار باشه، حالا چی بیماری از یک زکام عادی باشه یا یک درد بسیار شدید یا یک موضوع بسیار جدی و یا این که موضوع بارداریش باشه، چه برسه به این بسیار یک موضوع شرم‌آور، یک موضوعی که یک مرد شاید ترجیح بده که زنش بمیره در این حالت اما اجازه نده که زنش را گرفته ببره خانمش را نزد دکتر و بعد از او بیاید تمام قریه و تمام مردم بالاش حرف بزنه که توی به غیرتی را کردی، مثلا چه دو خانم ته پیش یک دکتری مرد بردی. متاسفانه این موضوعات است، حقیقتی است که در اولسوالی ها نیال هم جویان دارم و مشاهدش هستیم که ایام یک فاجعه بزرگ بر پیکر زنان است.
بله. خب بانو مریم حسینی، میخواستم از شما بپرسم که در افغانستان شمار مراکز صحی معیاری خیلی انگشت شمار هست، فکر میکنین که با این گونه وضعیت به صورت تقریبی چند درصد از بانوان روستانشین با خدمات صحی دسترسی دارند؟ تقریبی البته
50% از جمعیتی که بلاستاده در افغانستان است به خدمات صحی دسترسی ندارند. البته از 50% هم تقریبا زیاد است که به خدمات صحی دسترسی ندارند و اندکی کمتر از 50% زنان در افغانستان بخصوص مناطق دورافتاده فقط به خدمات صحی دسترسی دارند.
تشکر میکنم. خب دکتر صاحب شهیر، شما فکر میکنین در اینجا مکلفیت های جهانیان چی بوده میتونه، اگر اداره های مربوط به سازمان ملل متحد هست اینا چی کار کرده میتونن؟ بر علاوه از او، خب حکومت طالبان هم خودشان یک حکومت متخصص نیستن که افراد متخصص داشته باشن، تنها یک دکتر در کابینیشان بود که او هم وزیر صحتشان بود و برکنار شد. حالا در چنین وضعیت جهانیان تا کدام حد درد افغانها به ویژه بانوان در روستاها را درک کرده میتونه و بر از اونها یک زمینه را به خاطر درمان بیماری ها در روستاها فراهم کرده میتونن؟
100% که میتونن. جامعه جهانی، سازمان بهداشت فعالیت هایشان را آغاز کنند و کمک هایشان را به وزارت صحت عامه افغانستان داشته باشند. ولی در صورت ممکن هست که افغانستان یا حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود و در چنین شرایط هیچ کدام ما راضی به این نیستیم که این حکومت با این طرز فکرش به رسمیت شناخته شود. پس در این حالت است که ما میدانیم که وضعیت صحی افغانستان در حالت تعلیق قرار داره، ولی ما کمک که از دست ما میشه همی است که ما صدای اونمو دختران و زنهای افغانستان را که در شرایط بسیار بد در افغانستان زندگی میکنن، از لحاظ اقتصادی اینا مشکل دارن، از لحاظ روانی، از لحاظ صحی، از لحاظ زندگی یا طریقه زندگی کردن در افغانستان، از لحاظ جامعه همش برشان یک مشکل هست. اینا تحت شرایط بسیار ضیق قرار دارن. کاری که ما کرده میتونیم فقط صدای اینا را میتونیم که به جهان و به مردم جهان برسانیم و کاری که مسئولیت سازمان جهانی هست، سازمان بهداشت هست، این است که اونا کمک ها و همکاری هایشان را در دسترس زنان و دخترای افغانستان قرار بدن و اشخاص را به حیث نماینده انتخاب کنند. اونا واقعا دلسوز به مردم، به زنها و دخترای افغانستان باشن، نه مثل حکومت قبلی که همه پول به دست اشخاص قرار می گرفت، اونا هیچ نیاز به پول نداشتن و در مراکز تقسیم می شد او پول ها که اشخاص اونجا بودن، اونا خودشان سرمایه و پولشان بیشتر بود و اونا نیاز نداشتن. اشخاص باشه که نماینده واقعی زنا و دخترای افغانستان باشه، دلسوز باشه، بتانه که اونم امانت یا اونم پول را که سازمان بهداشت جهانی یا سازمان ملل متحد اینا کمک میکنه، اونا را واقعیت با اونم اشخاصی که نیازمند هست برسانه. و نظر من این است که مراکز صحی ساخته شود مثل گذشته. در هر مراکز صحی اشخاص که فعالیت میکرد و کار میکرد، اکثریت اونا به خاطر مشکلات که پیش آمد یا ایک قبول نداشتن جامعه افغانستان را، اونا از افغانستان خارج شده. پس در این صورت است که ما نیاز بسیار جدی به دکترها، به متخصصین، به قابله ها، به تمام اشخاص که در مراکز صحی نیاز هست باشن، ما ضرورت داریم. رای دومش ای است که اینا باید مراکز کوشش کنن جامعه جهانی که بقبولانه بالای ای حکم که دانشگاه ها را برای دختر خانم ها باز کنند، حداقل دانشگاه هایی که مربوط به طبابت میشه اینا را باز کنند تا اینا بتانند در بخش طبابت تحصیل کنند، درس بخوانند و فردا به خاطر خود اینمی دولت کار کنند و فعالیت کنند. چون تنها اکثریت من فکر نکنم که اینا نیاز نداشته باشه خانم هایشان و یا دخترهایشان یا خواهرهایشان به دکتر، اینا خودشان 100% نیازمند هستند و این زمان اگر قرار باشه اینا ندانند، حتما این موضوع را 3 یا 4 سال بعد اینا درک میکنن، ولی او وقت فایده نداره چون که تمام انگیزه دختر خانم ها و خانم ها به این بخش از بین رفته و اونا دیگه نمیتونن که دوباره رشد کنن. یعنی یک زمان طولانی مدت نیاز هست که دوباره اینا بتونن که فعالیت هایشان را در بخش های مختلف بخصوص در بخش صحی اینا آغاز کنن.
تشکر بانو راهله تلاش. طالبا انواره ادعا کردن که پس از حاکمیت دوبارهشون در افغانستان امنیت برقرار شده. خب حالا که امنیت را به ادعای از اونا در مناطق مختلف افغانستان حاکم هست، فکر میکنین ایجاد تیمهای سیار یا گروههای سیار مثل که برای تطبیق واکسین پولیو میرن به مناطق مختلف افغانستان، چون این چیز میتونه مشکل را حل بکنه؟ مثلا یک تیم متشکل از دکتران متخصص با وسایل خوب طبی و صحی مثلا هر هفته به یکی از ولایت‌های افغانستان به روستاها سفر بکنن، اونجا از مردم بشنون و اونا را بتونن درمان کنن، یا چون این چیز فکر میکنن کارا نخواهد بود؟
خب متاسفانه باید بگویم که طالبا هم کسی که همواره حرف زدن مخالف حرفشان عمل کردن. امنیتی که آمده تا دیروز خود اینمی طالب در سرکا میرفت مردم هم میزد در جاده ها، در شفاخانه ها، و امروز آمدن خودشان کشور را در دست گرفتن. خب معلوم دار است که خودشون اومدن کشور در دست گرفتن، کسی نیست که اونا رو بزنه. امنیت است. ولی امنیت مردم، امنیت مالی نداره، امنیت روحی و روانی نداره، حریم خصوصی مردم در امان نیست. باز هم این قضیه میشه که اگر باز هم تیم های سیار، بله خیلی نتیجه مثبت خود داشت که تیم های سیار باشه، یعنی هر از گاه دکتران برن از ولسوالی های دور دست دیدار بکنن، اسفار معاینه بکنن، امروزش را تشخیص بکنن. متاسفانه موضوعی که باز هم سطح راه قرار میگیره باز هم موضوع خانم هاست. خانم ها اجازه ندارن که از یک ولایت به دیگه ولایت بدون محرم سفر بکنن. در صورتی که یک دکتر خانم از یک ولایت به دیگه ولایت بدون محرم نتونه سفر بکنه، یک خانومی که پدرش بیمار است یا پیر است، ضعیف است، شوهر نداره، باید چه قسم برن؟ و اگر باز هم همین تیم های سیار مردانه باشه برن، باز هم اجازه نداره خانم ها نزد دکتران مراجعه بکنه و مریضیشان را بگویه و اینا تشخیص داده شده و مریضیشان را بر از اینا رسیدگی صورت بگیره. متاسفانه شرایط قسم است که گروه حاکم از هر طرف، یعنی شرایط را چنان محدود کردن که زنها به گونه ایسی که فقط منتظر هستند که بمیرن، حتی نفس کشیدن نمیتونن. یعنی هر راهی که برای بهبودی یک زن وجود داشته باشه امون راه را بند کردن. مثل که گفتن برای اجرای وظیفه باید اینا برن بر امر به معروف امتحان بدن و 10,000 افغانی پرداخت بکنن، بعد از اون اجازه داره که داخل یک کلینیک یا شفاخانه اجرای وظیفه بکنن. یه واقعا در صورتی که شما معاش نچندان بر از اینا نمیتین که 10,000 باز بیان اینا از جیبشون پرداخت بکنن، واقعا موضوعی است که یک ستم بسیار بزرگ است. ای کاش میشد که تیم های سیار میتونست بره، دکترها میتونست، دکترهای متخصص ما برن در ساحات دوردست از خانوما دیدار بکنن، امراض تشخیص شوه، برشان دوا و ادویه‌جات توزیع شوه، که متاسفانه در هر دو صورت باز هم میگم که نمیتونن. نه دکتر زن میتونن در ولایات سفر بکنن و نه در صورت که دکترهای مرد با تیم سیارشان برن، نه خانم ها اجازه داره که نزد از مردم مراجعه بکنه.
تشکر میکنم مهمانان گرامی. برنامه ما را یک جنبندی در اخیر میکنیم. بانو مریم حسینی، از شما آغاز میکنم که آینده خدمات صحی برای بانوان را در افغانستان چگونه میبینین؟ مثل امروز، بدتر از امروز یا بهتر از امروز؟
آینده خدمات صحی کشور ما بدتر از این روز افغانستان میدونم. تا وقتی که حاکمان در این افغانستان حکومت کنند وضعیت بهتر نخواهد، بلکه بدتر خواهد شد.
تشکر. و دکتر صیب شهیر، چگونه ممکن هست که در بخش صحت حق بانوان برشان داده شود؟ چی راهکارها را بانوان متخصص پیشنهاد میکنین شما؟
دختر خانم ها اول خواه از کوشش کنند که انگیزشان بیشتر از این که هستک پایین نبیایه و اکثرا برنامه های را از طریق آنلاین در صورت ممکن که اینا اقتصاد نسبتا خوب داشته باشند که بتانن از انترنت استفاده کنند، برنامه های را ببینند که سطح انگیزشان هم بالا ببرند و برنامه های آموزشی باشه که حداقل اگر نیاز یا موقعیت برشان وجود نداره که اینا سطح تحصیلشان را بالا ببره، امو درس هایی را که در گذشته هم خواندن اونا را فراموش نکنن و بعض از آموزشگاه هایی را که میتونن که در اوج مراجعه کنن آنلاین باشه، اینا راه کار است که میتونن از او استفاده کنن و پیش ببرن. و نظر خاص ما ای است که باید یک تحول جدی بیایه. نظر نیست که مثلا دهی ای که ما بگوییم که مراکز صحی باز شوه و یا دانشگاه ها برای دختر خانم ها باز شوه. این موضوعات است که بارها تکرار شده ولی هیچ کدامش نتیجه نداده و من فکر نکنم نظر من هم نتیجه بده، نتیجه مثبت، چون ما بارهای موضوع را یاد داوری کردیم و امثال من اکثریت زنها و دخترهای دیگه هم. در چنین شرایط به نظر من شاید تحول یا تبدیل حکومت یک گزینه بسیار خوب باشه تا این همه مشکلات و پرابلم های زنان و دخترای افغانستان از نظر من حل شود.
تشکر. و به عنوان پرسش اخیر بانو راحله تلاش، برای بهبود خدمات صحی در افغانستان به ویژه برای بانوان و روستانشینان، کدام کارها باید در صدر و اولویت قرار بگیره؟
خب قسمی که قبلا هم در حرفم یادآور شدیم که تمام راه‌ها و تمام روش‌هایی که بتانه بر زنان کمک بکنه متاسفانه بسته شده. تنها راهی که میتانه نتیجه بخش باشه فشارهای جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، نهادهایی که در بخش صحت کار میکنن باید فشار وارد بکنن و اجازه بدن که مراکز صحی فعال باشه، اجازه بدن که خانوما بتانن آزادانه مشکل خودشان را به دکترها بگویند، به دکتر مرد یا به دکتر متخصص خودش مراجعه بکنه تا بتانه اونامو دردی اونامو مشکل را که داره بر از او درمان پیدا بکنه. تنها راهی که من فکر میکنم فشارهای جامعه جهانی، فشارهای کشورهای منطقه، فشارهای نهادهای حقوق بشری، نهادهای که در بخش صحت کار میکنه و همچنان ای کاش میشد که یک تحول وجود بیاید تا بتانن زنا به عنوان یک انسان در یک جامعه زندگی بکنن که متاسفانه برای فعلا یک زن به عنوان یک انسان حتی حق ای را نداره که مشکل را که دارن از دکتر مراجعه بکنه و حق ای را نداره که از خانش بیرون شوه و یک لقمنان را بر اولادش بیاره. یعنی زن به عنوان انسان در جغرافیای افغانستان فعلا زندگی نمی کنه، به عنوان یک موجود اضافی، یک موجود که باشه در خانه و باید اونمو بچه بودونی بیرا زمانم که از دنیا رفت باید بره. من امیدوار استم که یک تحول به وجود بیایه و از این حالت رهایی پیدا بکنیم، چرا که از لحاظ روحی و روانی این روزا ما قضیه های خیلی وحشتناک را میشنویم، حادثات خیلی وحشتناک را ما داریم.
تشکر میکنم متاسفانه مهمونان گرامی که وقت برنامه ما تمام هست. تشکر از راحله تلاش، از فعالان حقوق بشر، سارا شهیر دکتر معالج در آلمان و مریم حسینی فعال حقوق زن که در این برنامه با ما همراه بودید.